أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة حجر آیات 61 به بعد. فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بما کانوا فیه یمترون و اتیناک بالحق و انا لصادقون. چون فرشتگان فرستادگان نزد خاندان لوط آمدند، لوط گفت شما مردمی ناشناس هستید. انکم قوم منکرون که این تعبیر منکرون اینجا به چه معنا میتونه باشه محل بحث شد و احتمالاتی داده شد. قالوا ان بل جئناک بما کانوا فیه یمترون، گفتن ما برای تو چیزی را آورده ایم که در آن تردید می کردند. تردید می کردند نه اینکه تردید داشتند. این دوتا رو از هم تفکیک کردیم، یعنی ایجاد شک می کردند. می دونستند که این کار کار زشتیه. قوم لوط می دونستند که دارن کار زشتی انجام می دن. هر فهم قراح سالم بیشیل پیله ای اینو می فهمه که زوجیت مربوط به دو جنسه نه یک جنس، چه با هم جنس خودش چه با خودش. این هر فهم بیشیل پیلهی احتیاج به عقلم نداره که بگیم باید انسان عاقلی باشه. انبیاء الهی هم نیومدن تا اینها رو به ما یاد بدن. اینا یه چیزاییست که خودمون میفهم. تذکر دادند، آموزش دادند، تذکر دادند، توجه دادند، آموزه های انبیاءه. اینها احتیاج به این که اونها بیان، قبلش هم قبل از شریعت هم انسان می فهمید که دروغ گفتن بده، راست گفتن خوبه. ولی اینها ایجاد شک و تردید می کردند، یعنی می خواستن قبول نکنن، زیر بار نرن، تبعیت از نفسشون کنن، تبعیت از شیطان کنند. و حتی کار به جایی رسیده بود که به پیغمبر خدا می گفتند که تو به کار ما کاری نداشته باش، دخالت نکن تو کار ما، یعنی به تو هیچ ربطی نداره که ما چی کار میکنیم. البته پیغمبر خدا هم رد نمی کرد این حرف رو. بله به من ربطی نداره. شما ها می خواید برید جهنم، به من ربطی نداره. فقط بدونید من بهتون میگم، من نبی خدا هستم. من از طرف خدا خبر میدم. مأموریت نبی یعنی خبر دادن. من مأموریت دارم به شما اطلاع رسانی کنم. که این کار شما عواقب شومی داره، عقاب میشید، عذاب میشید. هر عملی عکس العمل متناسب با خودشو داره. این عمل شما عکس العمل ناخوشایندی داره. بدونید، توجه داشته باشید. حالا دیگه خودتون میدونید. دیگه با خدا، یعنی اون کسی که این عالم رو اداره میکنه و نتیجه اعمال رو او هست که رقم میزنه، دیگه اونجا که شما ها نمیتونید به خدا هم بگید خدا یا به ما کاری نداشته باش، به پیغمبر خدا میگید با ما کاری نداشته باش. گفتن قالو اولم ننهک عن العالمین، آیا ما تو رو نهیت نکرده بودیم ای لوط که به ما کاری نداشته باشی، با هیچ کاری نداشته باشی؟ به پیغمبرش میتونید اینو بگی، به خدا هم میتونی بگی، یعنی با حقیقت بگی به من کاری نداشته باش، بذار من همه کاری میخوام بکنم. یعنی برخلاف عالم تکوین عمل کنی. خلاف تکوین که نمیشه عمل کرد، خلاف تشریع میشه عمل کرد. بله، شریعت خدا رو زیر پا بگذاری، حرف خدا رو گوش ندی، نصیحت پیغمبران الهی رو اعتنا نکنی. اما با قوانین الهی هم میشه مخالفت کرد، یعنی یه کاری کنی که از حکومت خدا که حکومت همین عملها و عکس العملهاست خارج بشی. میتونی از حکومت خدا بری بیرون، فرار کنی، یه جایی بری که خدا نباشه. خدا نباشه یعنی حق نباشه، قانون الهی اونجا حاکم نباشه. هر جا بری حکومت خداست، از خدا که نمیشه فرار کرد. برای همینه که اونهایی که از خدا فرار میکنند جهنمی میشن. جهنمی میشن یعنی چی؟ یعنی با خدا روبرو میشن، این میشه جهنم. این یه عمری میخواست از خدا فرار کنه، خیال میکرد که میتونه از خدا فرار کنه، از حق و حقیقت فرار کنه. یه وقت مرگ که میرسه متوجه میشه که توهم زده بود، خیال میکرد که میتونه از خدا فرار کنه. لا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت خدا نمیشه فرار کرد. تخلفی هم که میکنیم از قوانین الهی، از قوانین انسانی عقلی که خدا میگه رعایت کنید، آموزه های دینه، آموزه های انبیائه، این تخلف ما هم به اذن الله، یعنی خدا به همون اجازه داده که میتونیم تخلف کنیم، به همون اختیار داده. میگه تو دنیا تا اونجایی هم که باز خودش میخواد ها، اینجور نیست که تفویض نیست، یعنی این که کار رو واگذار کرده باشه به ما، دنیا رو واگذار کرده باشه به ما و اختیار ما که هر کاری میخوایم بکنیم. نه، تفویض، لا جبر و لا تفویض، تفویض نیست. اما جبر جبرم نیست که در مورد تکوین چجور جبر با حق که نمیشه در افتاد، از حکومت خدا که نمیشه خارج شد، اونجا جبره. اما دنیا اینجوری نیست که شما نتونی برخلاف شریعت، برخلاف دستور، برخلاف فرامین حق تعالی و خوشنودی خدا عمل کنی. نه میتونی، بهت یه اجازه ای داده، نه به صورت تفویض یعنی واگذار کردن، نه یه جاهایی چیزایی یه کارایی به اندازه ای که شیطون گولت بزنه میزنه، خیال کنی دست خودت، دنیا دست منه دیگه. اینجوری که در این حدی که میتونی خودتو گم کنی. فلذا امام صادق علیه السلام فرمودند که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. اختلاف میکردن از مسلمونا با هم دیگه، ادعی میگفتن که دنیا رو خدا واگذار کرده و رفته، کاری بهش نداره، در اختیار ماست، هر کاری خواستیم ما میکنیم، تفویض. ادعی میگفتن نه خیر، هیچ چیش دست ما نیست، اصلا ما اختیاری نداریم تو دنیا، هر کاری خودش بخواد میکنه. اومدن پیش امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود لا جبر ولا تفویض، نه تو درست میگی نه تو درست میگی، بل امر بین الامرین، بلکه یه چیزی بینابینه، یه جاهایی بهت اجازه میده هر غلطی میخوای بکن، تا حالا نکردی؟ این همه غلط کردیم دیگه تو زندگیمون، همینایی که خدا به همون اجازه داره، هر چیزی میخوای بخوری بخور. یه جایی هم میبینی که نه، میای غلط، یه غلطی رو انجام بدی، نمیشه، اینجوری نیست که کلن واگذار کرده باشه، نه، حساب کتاب داره. به اندازه ای که امتحان تو پس بدی، به این اندازه بهت آزادی میده خدا تو دنیا، که امتحان خودتو پس بدی، یعنی باطنتو رو کنی، نیتتو نشون بدی، به این مقدار آزادی داری، برو برو خودتو نشون بده. اینم جزو قوانین تکوینی عالم خلقته، اینم حقه، از اینم نمیشه فرار کرد. وقتی میگیم لا یمکن الفرار من حکومته، یعنی حتی از این لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین هم نمیشه گریزی داشت، اینم سر جاشه. اون جاهایی هم که خدا بهت مهلت میده، به شیطانش هم مهلت داد، به انسانها اختیار داده، اینم جزء اون بخشیست که قابل تغییر و تبدیل نیست. خدا میفرماد اگر من میخواستم همه ی انسانها رو هدایت کنم که کاری نداشت، قادر بودم، میخواستم انسان بیافرینم، یعنی موجودی که دارای اختیار است، که با اختیار خودش هدایت بشه یا نشه. این خواست خدا هم خواست تکوینیه، خواست تشریعی نیست که شما بتونی باهاش مخالفت کنی، بگی من برخلافش عمل میکنم. نمیتونی خلاف تکوین خدا عمل کنی. خواسته تکوینی خدا محقق میشه، نمیتونی یه کاری کنی که اختیار نداشته باشی. بخوای همچین کاری هم بکنی، با کجا، با چی میخوای این کارو کنی؟ با اختیارت؟ یعنی میگی من اختیار دارم، با اختیارم میخوام با اختیار مخالف، باز اختیار شدی. حقیقت همین دم دستمونه، ببینید به همین راحتی، به همین سادگی، چقدر این علما، دانشمندان اسلامی، نمیدونم کی چی، فرقه های مختلف می آمدن با هم بحث می کردن سر این که بالاخره دنیا دست ما هست یا دست ما نیست. امام صادق علیه السلام این آب خوردن حلش کرد، چون از یه جایی داره نگاه میکنه، چشماش بازه، کور نیست، اینای دیگه کورن، بحث میکنن تا بفهمن که نمیفهمن آخرشم. با بحث که، با مجادله، با منازعه چشمامونو بستیم، میگیم به چه دلیل اینجا روشنه؟ شما هم به جای اینکه بیای چشمای منو باز کنی میشینی با من بحث میکنی، میگی من الان بهت اثبات میکنم، دلیل میارم قانع کننده که اینجا چراغ داره روشنه. بعد باید بری تو کل امورات کشور و مملکت و سازمان نیرو و وزارت نورم کجا و آب و برق و وزیر کجا و توربین های برق و آب که چجوری برق تولید میشه، از کجا میاد، چجوری میاد تو این لامپا، این لامپ چیه، هیچی، بیا و درستش. آقا این حرفا رو نداره، پلک چشم منو میدادی بالا، چشم من باز میشد میدیدم دیگه حقیقتو. اینقدر توضیح این حاله، باید درس بخونی، علم داری، علم نداری با برو 20 سال فلسفه بخون تا خدا رو بشناسی، 30 سال عرفان بخون تا خدا رو بشناسی. خدا میفرماد من دم دستتم، کجا میری، چشم تو وا کن. الله نور السماوات والارض، خدا نور همه آسمان، همه این نور رو باید با چشم باز ببینی. همین چشماتو بستی هی میگی خدا کو، خدا هم میگه تو کوشی، چشماتو وا کن. ما خیال میکنیم که انبیاء الهی اومدن به ما خوب و بد رو یاد بدن، لیست خوبها، لیست بدها، کلیشه‌ای، این کار خوبه، این کار بده، این کار خوبه، لیستشو بدن دست ما و برن دیگه، کاری ندارن دیگه، لیستو دادن دیگه، این کار خوبه، این کار بده. این نیست. ما خیال میکنیم که انبیاء الهی اومدن که به ما آموزش اخلاقی بدن، بگن این کارا از نظر اخلاقی خیلی خوبه، مثلا اون کارا از نظر اخلاقی بده، لیست خوب و بد اخلاقی رو در اختیار ما بذارن و برن. اینا که اخلاق خوب و بدش چیز پوشیده ای نیست، معلومه چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، بله تذکر میخواد، اما اینا برای این نیومدن که این لیستو به ما بزن و برن. کار بزرگتر از این وجود داره، فلذا اون کار بزرگتره گفته نمیشه که اصل کاری که انبیا برای اون اومدن اون چی بوده. ما خیال میکنیم که بله گفتن آقا این گاهی میگن این همه بحث نداره، همه حرف نداره، این که چی، سه تا کلمه است، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، تموم شد و همه راحت. دیدی این که گفتن نداشت، گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، اینا خوبه، خنپا هنر کردی. به همین سادگی تموم شد. حالا بیا تشخیص بده ببینم پندار نیک کدومه الان تو مرحله اجرا تو زندگی. ما دائم در حال انتخابیم، دائم در حال گزینشیم، دائم در حال فداکاری هستیم. چی؟ کجای کاری؟ فداکاری چی؟ فداکاری این که الان شما که اینجا نشستی خیلی جاهای دیگه میتونستی نشسته باشی که ننشستی، الان ول کردی اومدی اینجا، همه رو فدا کردی، میتونستی بری یه جاهای دیگه، بالاخره اونجا هم یه خوبیایی داشته، یه مزایایی داشته، یه مصالحی هم اونجا گیرت میومد، یه مهمونی دعوت بودی، شام خوبی هم اونجا تدارک دیده بودم، ول کردی اومدی اینجا نشستی. خب فداکاری کردی دیگه، از همینجا شروع کن فداکاری رو. این رشته‌ای که درس خوندی، چقدر رشته های دیگه ای هم بوده، اونا مگه بده؟ اونا هم بالاخره خوبی هایی داشته دیگه، همه رو رها کردی این رشته رو خوندی، فداکاری کردی. میتونستی فداکاری نکنی؟ نه نمیشد، همه رو نمیشه با هم جمع کرد، یه جا نمیشه همه رو با هم جمع کرد. دنیا اینه، میگن دنیا، عالم تزاحم بهش میگن، تزاحم مصلحت ها، مفسده ها، نمیشه همه رو با هم کنار هم با هم داشت، هم خدا هم خرما میگن نمیشه، یعنی این. حالا این امتحانات، اینا رو بهش میگیم امتحانات، گیر میافتیم بین دوتا انتخاب که من الان کدوم رو انتخاب کنم، اینو انتخاب کنم یا این بالاتره یا اون بالا، این بهتره یا اون به، این بدتره یا اون بدتره. اینجا وقت عقل میخواد، این دیگه علم نمیخواد، که با علم درست نمیشه، فهم میخواد، شعور میخواد، تشخیص بدی، قدرت تشخیص میخواد. قدرت تشخیص یعنی چی؟ یعنی قدرت تشخیصی که بتونی بفهمی الان چی کار باید بکنم. این تشخیص از کجا میاد؟ از اونجایی که شما شاخص رو بدونی چیه. تشخیص یعنی شاخص رو به کار گرفتن، شاخص رو به کار گرفتن میشه تشخیص. من تشخیص دادم، یعنی یه شاخصی داشتم، یه معیار و ملاک و میزانی داشتم، اونو ملاک قرار دادم، از رو اون تشخیص دادم الان باید کدوم رو انتخاب کنم، چی کار کنم. شاخصت تو زندگی چیه؟ دائم داری همینجور زندگی میکنی، انتخاب میکنی و اینو ترجیح میدی بر اون، اونو ترجیح میدی بر این، تو این انتخاب کردن ها اینو فدای اون میکنی، اونو فدای این میکنی، دائم داری فداکاری میکنی. شاخصت برای این همه انتخاب و این همه فداکاری چیه؟ انبیاء الهی اومدن این شاخص رو بهت معرفی کنن، بگن شاخص داشته باش که بتونی تشخیص بدی، یعنی قوه تشخیص پیدا کنی. اینایی که شاخصشون شکمه، شهوته، تکلیفش روشنه، میگه من ملاکم، معیارم برای تشخیص این که کجا برم کجا نرم شکممه. بهشون میگن چتربال، یه اسمای دیگه هم میزنن، آزمند. بله آقا، لیست داره تو موبایلش، لیست داره کجا، هیئت چی، کی، چه ساعتی، شام چیه؟ نهار چیه؟ اصلا اینا آشپزخونه ندارن، چون همیشه همه وقت سال بالاخره یه هیئت، یه گوشه، یه کناری، یه روزه، یه شامی، یه نهاری هست. نهارم که حالو پیدا نشه، چون معمولا نهار کمش، شب شام که میره دو تا سه تا وعم داره که برای فردا ظهرش هم بمونه. تمام آدرس هم داره، یعنی هر چی هیئت تو هر کجای کشور، بلکه حالا دنیا رو دیگه نگیدی، این همه رو میدونه، اون جایی که میشه دسترسی داشت بهش. چرا؟ یعنی شاخص، اینو بهش میگیم شاخص. این شاخص داره، شاخص و هدفش شکمه، خوردنه. میگه من برای میرم هیئت، برای این میرم که بخورم. فلزو وقت هیئتش نمیاد، موقع شامش میاد. یه بنده خدایی بود که شاخصش دوربین بود، هر کجا دوربین صدا و سیما بره من میگه من میرم اونجا. خودش میگفت همه آدرس ها رو داشت، همه اطلاعات رو داشت، یعنی اگر بره تو اینترنت سرچ کنه فقط دنبال همین میگرده، ببینه این دوربین صدا و سیما کجا میره، این بره اونجا جلوی دوربین وایسه تلویزیون نشونش بده. میدونید دیگه، میشناسید، چیز جدیدی نیست. اون آزمندارم میشناسه. بعضی شاخصشون شهوت، صبح تا شب، شب تا صبحش هم خوابش هم میبینن، یعنی فقط حالا اونا باز وقتی میخوابن دیگه میخوان، این دیگه تو خوابم خوابه، اون شبانه روز همه فکرش ذکرش. پول در میاره که بره دنبال ارضاء نیاز جنسی و این شهوتش، ماشین میخره که بره دنبال این کار، نمیدونم خونه میخره که بره دنبال، هر کاری میکنه تو زندگیش حول این محور میگرده، این شده شاخص، اینو بهش میگیم شاخص. فلزا وقتی که میخواد تشخیص بده تو زندگی که الان من بین این چیزایی که در سر راه من قرار میگیره الان کدومو انتخاب کنم، میخواد پول خرج کنه، پولمو الان کدوم طرف خرج کنم، اینو بخرم یا اونو بخرم، اون شاخصی است که در درونش داره، اون شاخص بهش میگه، میگه اینو بخر یا اونو بخر. تا شما شاخصی که در وجود داری چی باشه، انبیاء الهی اومدن اون شاخص رو که باید در ما باشه که قوه تشخیص صحیح پیدا کنیم، اون رو به ما معرفی کنن، بگن حواست باشه اینا شاخص نیست، اینا مال مرکبته، اینا خودت نیستی، که این خوردن، اون خوابیدن، اون شهوت، اون نمیدونم چی اینا همش دنیاست، مال مرکبت، خودت اینا نیستی، اینا همه میره فانیه، ولی خودت میمونی، خودت هستی، تو مردنی نیستی، به فکر خودت باش. اسمشو میذارن آخرت. آخرت یعنی اونی که وقتی همه چیز رفت آخر آخرش اون میمونه، خالص خالص اون میمونه، این ناخالصی ها همه میره. اول شما نگاه میکنی میگی این خاک چیه برداشتی آوردی، میگه این خاک خاک طلاست، میگی این خاک این که به درد نمیخوره بریز دور، میگه نمیدونی چقدر قیمت داره، میگه نه بابا چیه، من هرچی نگاه میکنم که این به درد نمیخوره، این طلا نیست. چرا؟ چون شما این کاره نیستی، خبر نداری. اونی که این کار است میفهمه که این طلا داره توش، میگه تو اینو ظاهرشو نگاه نکن، دنیاییه، مادیه، خاکیه، حیوانیه. این اگر بره تو بوته طلا شدن، اونجا حرارت ببینه، بعد وقت متوجه میشی که این طلا آب شد از وسط این خاک سنگ اومد بیرون. عجب، این طلا بود، ما خبر نداشتیم، دیده نمیشد، پنهان بود، قاطی بود، ناخالصی داشت. انبیاء الهی اومدن ما رو خالص کنن، به ما بگن خودتو پیدا کن، طلای وجودتو پیدا کن. نیومدن اخلاق بگن، که اخلاق و بیدینا هم بلدن، دارن، رعایت هم میکنن. گاهی دیدید دیگه که میگن که نمیدونم ارمنی ها از ما به مسلمون ترن، اگه یه مکانیک مثلا خوب پیدا بشه ارمنیه، اگه نمیدونم یه چیزی خوب پیدا بشه فلانه، مسیح مسلمون نی، اونا از ما مسلمون ترن. گفتن که مرحوم اسدآبادی رفته بود اروپا، اومده و گفتن چی دیدی؟ گفت من اونجا اسلام دیدم، مسلمان ندیدم. اومدم اینجا مسلمان هست اما اسلام نیست. خیال میکرد اسلام یعنی میزون مرتب، هم رعایت میکنن، خیلی هم خوبن، همه فرشته. انبیاء الهی اومدن فرشته درست کنن. خدا میفرماید من میخوام خلیفه در زمین قرار بدم. فرشته ها که انقدر خوبن، همون فرشته هایی که میگی نمیدونم تو اروپا اون بر اون فرشته ها، اونا کم آوردن، موندن که خدایا اینی که تو میخوایی درست کنی، این با اخلاق فرشتگونه جور در نمیاد. یه آدم خوب، پاک، صاف، سالم، بیغلقش، نفهم، بیشعور، احمق، اینا فرشته. انسان، آدم باید زیرک باشه. نمیشه که شما، خدا رحمت کنه مرحوم میرزا عبدالعلی تهرانی رو، نقل میکنن ازش گفته بود که اگر به من خبر بدن یه امام جماعتی 40 سال بهش خبر داده بودن، ظاهرا 40 سال نماز جماعت اول وقتش تو مسجد ترک نشده، گفته بود من میگم قطعا این عدالت نداره، این فاسقه. مگه میشه آدم تو 40 سال کار مهمتر از این پیدا نشه براش تو زندگی که نتونه بیاد نماز؟ این برای خدا نماز نمیخونه، این برای حفظ آبروش بین مردم نماز میخونه که مردم پشت سرش نگن نیومد. یعنی کار واجبتر نبوده تو این 40 سال؟ یعنی بین اهم و مهم شاخص وجودش خدا نبوده، اون شاخصی چیزای دیگه بوده. همه ی حرف سر این شاخصه. انبیاء الهی اومدن اون شاخص حقیقی خالص ناب اونو به ما معرفی کنن، بگن اون خداست، اون حقه،
عدل. هیچ کدوم این چیزایی که تا حالا خیال میکردی شاخصه و ملاکه و معیاره اینا نیست. بی خودی تا حالا تشخیصات همش غلط. همه رو بریز دور، خدا رو فقط تر نظر. میگی خدا؟ آخه من نمیشناسمش. یعنی ما اومدیم برای اینکه خدا رو بهت بشناسونیم دیگه، بهت معرفی کنیم دیگه. ما که نیومدیم اخلاق حسنه به سطح انبیا برای اخلاق نبوده، برای عقل بوده. اومدن عقول انسانها رو رشد بدن، فهم بدن، شعور بدن، معرفت بدن. بسیاری از حیوانات اخلاقشون از ما بهتره نیست؟ سفارش شده تو بعضی روایات اخلاق سگی، یعنی سگا یه اخلاقایی دارن خیلی بهتر از ما. فهمیدم اون یاد بگیرین، درس بگیرین. از کلاغ عفت رو یاد بگیرید. مجامعت کلاغ رو میگن کسی ندیده. تو خیلی از مسائل حیوانات از ما جلوترن تو مسائل اخلاقی. خب اینا چیزی نیست که بخواد انبیا برای اینا بیان. فلذا میفرماد حضرت که انی بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، نمیفرماد لأبین مکارم الاخلاق. من مبعوث شدم تا اتمم، تمام کنم، مبعوث نشدم تا بیان کنم. آخه مکارم اخلاق که معلومه، چیزی نیست که بخوام من بگم من براش مبعوث بشم. نه، مبعوث شدم لأتمم. این تعبیر رو دقت کنید، تا تمام کنم مکارم اخلاق رو. تمام یعنی به اینجا متوقف نشید، برید جلوتر، بری یه جایی برسی که از فرشته ها هم پران شوم، از ملائک پران شوم، برم بالاتر. همه اخلاق، مکارم اخلاق را رعایت کنی تازه میشی فرشته. خدا میخواست فرشته خلق کنه که داشت، میخواد آدم خلق کنه که بفهمه این کلیشه ها رو، این مکارم اخلاق و این خوبی ها رو، این بدی ها رو، این لیست خوبی ها، خوب ها، بد ها رو، اینا تا کجا باید اینا رو رعایت کنه و از کجا به بعد باید برخلافش عمل کنه. بفهم که باید فقط با خدا رو راست باشی و سلام. این حرف چقدر بار داره. میفهمیم یعنی چی؟ فقط باید با خدا رو راست باشی. با همه رو راست نباشی. حالا ما اینا رو نمیفهمیم، میگیم نه باید راست حسینی بیا تو میدون دیگه، هر چی تو دلت بریز وسط. آقا هر چی تو موبایلت باید بذاری همه ببینن، هر چی تو موبایل اونم هست باید بذاری تو ببینی. مگه خدا نمیبینه؟ چرا؟ خب از منم ببینم دیگه. آقا تو با خدا فرق داری. هیچ کس نمیتونه با همه رو راست باشه، نمیتونه، امکان نداره، شدنی نیست. عقلش اینه که یه شلوار پاش میکنه دیگه تا این حد رو راست. بگم اگه خدا محرم نیست، منم محرمی باش دیگه، ما این حرفا رو نداریم. همینجوری هممونو خر میکنن، همینجوری جوونامونو خر میکنن. ادب داشته باش، سلام میکنم جواب سلام بده، بعد حالتو میپرسم آها، بعد کم کم از فاحشه خونه سر در میاره. من اومدم رعایت ادب رو بکنم، چی شده الان یهو فاحشه شدم؟
عجیبه.
از بس خری انبیاء الهی نیومدن به ما بگن که چی خوبه چی بده، اومدن بگن چه کاری مهمه، کدوم مهمتره. مهمتر اومدن شاخص به ما بدن، مهم و مهمتر رو بشناسیم، بگن حق رو بشناس، بعد تو زندگی تشخیص میدی الان اینجا این کار رو باید چجوری انجام بدی، انتخابی که میخوای کنی کدوم رو باید فدای کدوم کنی. یه وقت آخرتت رو فدای دنیا نکنی، دنیا رو فدای آخرت کن. حواست جمع باشه، تو آخرت داری، نگاه به این خاک طلا نکنی که بگی خاک، رنگ خاک هم هست اصلا توش طلا پیدا نمیشه. نه، اینو بذاری تو بوته، تو حرارت، این طلا توش میاد بیرون، معلوم میشه طلاش مشخصه. تو وجود تو طلا هست، به این بعد خاکی نگاه نکن، گول نخوری، فریب نخوری. فلزام وقتی که این فرشته ها میان پیش حضرت لوط میگن و اتینا کبل حق و انا لصادقون، ما به حق اومدیم پیشه، راستم میگه. ما خیال میکنیم که خب علل قاعده خب پس بایدم راست بگم، اما دروغم میگن. بله دروغم میگن، نمیتونیم بفهمیم اینا رو که یه جاهایی لازمه دروغم بگی. میگن انا لصادقون، ما راست داریم اومدیم، وعده داریم میگیم که عذاب میخواد بیاد دیگه، راستم میگیم. چرا میگن راست میگیم؟ نمیگفتنم خب معلوم بود دیگه. نه معلوم نبود، ذهنیت حضرت لوط این بوده که این همه اومد اینو هی گفت این میخواد عذاب بیاد، و چرا نیومد؟ چرا نیومد؟ دفعه اول نبوده. یعنی فرشتگان، فرستادگان الهی هم میان مثلا راستشو نمیگن؟ بله میاد راستشو نمیگه. خب راستشو نمیگه چرا نمیگه؟ به خاطر مسائل تربیتی، هدایتی. چرا راستشو نمیگه؟ شما به بچت میگی این کارو نکن، اگه این کارو بکنی یه فصل کتکت میزنم، بعد این کارو میکنه کتکش نمیزنی. همون موقع هم که داشتی میگفتی میزنم، نیتت این بود که نه نمیزنم. خدا رحمت کنه مرحوم حق پناه و خدا بیامرزه مرحوم حاج باقر متوهری رو، میگفت ما میرفتیم پای درس آقای حق پناه، بعد میگفت میرفتیم خونه شون، گفت پسرش شیطونی میکرد، حالا کدومشون بود، برگشت گفت نکن این کار رو، این کار رو اگه بکنی میکشمت. گفت بهش گفتم که چرا دروغ میگی؟ تو نمیکشیش که، حالا این کارم بکنه تو که نمیکشی، چرا گفتی میکشمت؟ گفت نفسش را میکشم. نفسش، منظورم این بود که نفسش را میکشم. اینا رو میگن لطائف الهیل. ای لطائف الهیل هم داریم؟ نشنیدید حالا؟ لطائف الهیل، هیل یعنی هیله، هیله هم میشه به کار زد، هیله داریم در اسلام، هیله داریم، به اسلام کاری نداره. آدم عاقل باید لطایف الهیل به کار بگیره تو زندگیش، تو تربیت بچهش باید از لطایف الهیل. یه مدرسه رو میخوان اداره کنن، اگه از این لطایف الهیل استفاده نکنی به بچه میگن اگه این دفعه بعد این کار کنی نمرتو کم میکنی. بی خودی میگه ها، بی خودی میگه، ولی باید بگه، باید بگه، نمیشه نگه. حالا ما چند مقدس شدیم واسه خودمون، نه نه نباید دروغ گفت. چی نباید کار تربیتی بر این پایه و اساس استواره؟ چی میگی؟ کجای کاری؟ یعنی عقل، این دروغ نیست، این عقله، این لطائف الهیله، این مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. خدا مکر میکنه، خدا خیر الماکرینه، پدر جد مکر کننده هاست. شیطان صریحا به خود خدا گفت دیگه، خوندیم، رب خدایا به ما اغویتنی، خدای به خاطر اینی که منو گولم زدی، منم مردم رو گول میزنم. سری آیه قرآن بود دیگه، رب به ما اغویتنی، خدای تو گولم زدی. خدا چجوری گولش زد؟ خدا بهش گفته بود که فقط به من سجده کن، به هیچ کس دیگه نباید سجده کن. بعد یه مرتبه یهو اومد بهش گفت به آدم سجده کن. ای تو که گفتی فقط باید به من سجده کنی، حالا میگی به آدم سجده کن؟ امتحان الهی اینجور جاهاست. این که شما راست بگی که این امتحان الهی نیست که. اونجایی که نباید راستشو بگی راستشو نگی، اونجا امتحان الهیه. این که شما دروغ نگی، این امتحان الهی نیست. این که کار یومیت، این هر بچه‌ای میفهمه که نباید دروغ بگی، چیز امتحان نمیخواد. این که بتونی بفهمی کجا باید دروغ بگی، این عقل میخواد، این شاخص میخواد، این حق میخواد، این خداشناسی میخواد، این خودشناسی میخواد. لیسل عاقل من یعرف الخیر من الشر. حضرت علی علیه السلام فهمد عاقل اونی نیست که خوب و بد رو میشناسه، که چیز مهمی نیست. بل العاقل من یعرف الخیر منش بین شرین. دو تا بد گیر کردی، بفهمی کدومش بهتره، اونو باید انجام، یعنی بد و مرتکب بشی، بدتر رو دفع کنی، گرفتار بدتر نشی. جالب اینه که دنیا همش همینه، ما دائم بین دو تا شر قرار داریم، دو تا شر. دنیا خوب نداره که بین خوب و خوب تر باشه، مثلا بگیم حالا ما همش بده، ما دائم بین بد و بدتر قرار داریم. اینو انتخاب کنم که بده یا اونو انتخاب کنم که بدتره؟ نه نه، بد و مرتکب شو که بدتر نجات پیدا کنی. حالا آدم ساده باشه میگه آقا چی داره میگه، حرفا چیه، بد و من مرتکب بشم؟ نه، برو بدتر مرتکب شو. آخه بحث اینه که بینت بد و بدتر گیر کردی، زن بگیرم یا نگیرم؟ تا یه مثال وجدانی نزنیم مثل این که مطلب روشن نمیشه. بگیری یه جور بدی داره، نگیری یه جور بدی داره، بگیری بدبختی، نگیری بدبختی، بالاخره بگیرم یا نگیرم؟ انتخاب کن بین بد و بدتر. حالا تعیین کن کدوم بده کدوم بدتره. بگیری میافتی تو چاله، نگیری تو چاهی. تو چاهی بابا بیا بالا، بهتر از این است که بیافتی تو چاه. همه دنیا همینه. چرا بعضی گیر میکنن در انتخاب میمونن؟ نمیفهمم، نمیدونم تو زندگی چه کنم. نمیتونم تصمیم بگیرم. برای اینکه این میخواد همه رو با هم داشته باشه، هم میخواد تو چاه نباشه، هم میخواد تو چاله نیفته. نمیشه. گفت زن بلاست، اما هیچ خونه ای هم بی بلا نباشه. نمیشه همه رو با هم جمع بکنی، باید انتخاب کنی. حالا خیال میکنی مثلا بچه دار شدن این دیگه بدی نداره؟ یکی از همین رفقای ما که الان تو جلسه است گفتم چرا زن نمیگیری؟ میگم میترسم زن بگیرم بچه دارشم بچم دشمن اهل بیت از کار در بیاد. اینو ببین چرا نفهمه. به من چه، به تو چه، ما امرمون دایره بین بد و انتخاب کنیم. تو آیا شاید بلکه من، خودش هم داره میخنده. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. یعنی به این مکارم اخلاق اکتفا نکنید و اینا که چیز نیست. بعثت من برای اتمام مکارم اخلاق، یعنی اون مرحله یه لول بیا بالاتر. بعد از این که فهمیدیم راستگویی خوبه، بعد از این که فهمیدیم دروغگویی بده، حالا بیا بالاتر، عقل پیدا کن که بفهمی تو زندگی الان بین بد و بدتر کدوم باید انتخاب کن. فلذا امیرالمومنین علیه السلام نمیفرماد بین خوب و خوبتر، اصلا خوب نداره دنیا، دنیا خوب نداره. بین بد و بدتر، همیشه ما بین بد و بدتر. حالا شما توی مملکت، تو نمیدونم انتخابات، تو نمیدونم چی میگردی دنبال خوب. امام صادق علیه السلام فرمود لا تطلب من الدنیا اربعتن، چهار چیز رو از دنیا طلب نکن، از دنیا چهار تا چیز رو طلب نکن. فانک لا تجدها، پیداش نمی کنی. و انت لابد لک من، ولی احتیاج داری بهش، نمیتونی بدون اونا زندگی کنی. اول میفرماد عالمن یستعمل علمه، دنبال عالمی که علمش رو به کار بگیره نگرد، پیدا نمی کنی. خیلی وقت شما میدونی عالمی، میدونی که این کار درسته، اما نمیشه. دنیا نمیشه، دنیا اینجوریه، نمیذاره شما به علمت عمل کنی، به همه اون چرا که میدونی عمل کنی. میدونی داره ظلم میکنه، میتونی جلوشو بگیری؟ میگه نه نمیشه، دنبالش. ولی احتیاج داری به عالم ها، نگاه نکنی یه وقت ببینی بگی که این عالم چرا این همه ظلم، این همه جنایت، این همه نمیدونم چی اینا. امام حسین رو به شهادت رسوندن، وقت فرزندش نشسته خونه داره دعای صحیفه سجادیه می نویسه، امام زمانه، این همه ظلم جنایت، آقا رفته باز خودش غیبت، غایب شده، نمیبینه این همه جرم جنایه. خب علمم که داری، امامم که، به کار بگیر دیگه، دنیا جاش نیست. اینجوری نیست که بگی خیال کنیم ما هرچی دلمون بخواد. ایناست که عقل میخواد. انبیاء الهی اومدن عقل ما رو زیاد کنن. عقل ما وقتی زیاد میشه که قدرت تشخیص پیدا کنیم، وقتی قدرت تشخیص پیدا میکنیم که شاخص داشته باشیم، که با اون شاخص بسنجیم، وقتی شاخص پیدا میکنیم که هدف رو بشناسیم، هدف انسان در زندگیش چیه، خدا انسانو برای رسیدن به کجا خلق کرده؟ روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. ز کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم. اگر بدونی کجا قراره بری، هدفت معلوم بشه، شاخص پیدا میکنی. شاخص پیدا کردی، قدرت تشخیص پیدا میکنی، اسمش عقل. این قدرت تشخیص باعث میشه تو زندگیت بفهمی چی کار باید بکنی، چی کار نباید بکنی. این که راستگویی خوبه، دروغگویی بده، این تکلیف من و شما رو روشن نمی کنه. من باید الان چی کار کنم؟ راستگویی خوبه واسه خودش، دروغگویی بده واسه خودش بده. من الان باید چه خاکی به سرم بریزم؟ من گیر کردم بین بد و بدتر. مبارزه با ظلم خوبه؟ بله معلومه که خوبه، دیگه گفتن نداره. انبیاء الهی نیومدن اینو بگن، اومدن بگن الان تو چی کار باید بکنی، وظیفه تو چیه. امام حسین میفهمد وظیفه من اینه که باشم بیام کنم. امام سجاد میفهمد وظیفه من اینه که بشینم تو خونه صحیفه سجادیه بنویسم، رساله حقوق بنویسم. رساله عملیه نه، رساله عملیه ننوشته، رساله حقوق نوشته، رساله نمیدونم صحیفه سجادیه نوشته. همینجور یکی یکی اماما میبینیم هر کدوم یه وظایفی متناسب. از کجا فهمیدن که باید چیکار کنن؟ از کجا فهمید؟ و فهم میخواد دیگه. فهم از کجا میاد؟ فهم یعنی شاخص، یعنی حق، یعنی هدف. هدف چیه؟ خودشناسی هدف رو مشخص میکنه، به شما معرفی میکنه این هدف رو. فلذا میفرمند که من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی هدفتو میشناسی. بر محمد و آل او صلوات.